مستقر کنیم اونجا، یا همچین ظرفیت اصلا کشور نداره. بر همین اساس ما هم ابلاغ کردیم به همکاران عزیزمون نیروهای خودشون رو، امکانات خودشون رو بر اساس این تحلیل تصادفات به کار بگیرن. فرضاً یه زمانی میدین ساعت تصادفات، ساعت تصادفات 16 تا 20 بیشترین زمان تصادفات در کشور هست. مکانهایی که مربوط به تصادفات میشه، بیشترین مکانهایی که ما دارای تصادفات هستیم و امثال هم. ما برنامه مون رو بر این اساس کار میکنیم، هم همکارانمون در پلیس راه استان ها و پاسگاه پلیس راه بر این اساس برنامهشون رو پیش میبرن. این هم باید خدمتشون عرض کنم که 33 دستگاه دارای نقش هستن تو حوزه تصادفات، پیشگیری از تصادفات. 8 دستگاه دارای نقش مستقیم هستن که یکی از اونها خود همین صدا و سیما میشه، وزارت بهداشت میشه، نهادهای فرهنگی هستن میشن. خب من الان یه آماری را اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، ما حدود 52% تصادفاتمون در سر صحنه است، فوت در سر صحنه است.
بله.
و که حدود 6% حین انتقال هست و حدود 42% در مراکز درمانی فوت میکنن. خب ما در برخی از بیمارستانمون واقعا اون مراکز درمانی مون که باید تجهیز باشن و امکانات و تجهیزات کافی داشته باشن برای بخش اورژانس و تصادفات وجود نداره. و حال ما انتظار داریم که وزارت بهداشت هم اینها رو تقویت کنه. به حال بودجه‌های خاصی برای این حوزه تصادفات پیش بینی شده، در سبد بودجهشون هست. حتما باید این مراکز هم تقویت بشه. این چند تا عامل هست که دست به دست هم میده و باعث میشه این انباختگان تصادفات افزایش پیدا کنه که ما متاسفانه در این 7 ماه ابتدای سال هم افزایشی رو در جانباختگان شاهد بودیم که خب این اصلا خوشایند نیست. هرچند ما این افزایش تصادفات رو اگر بخوایم فرضاً به نسبت سال 84 که حدود 28,000 تا کشته بود در نظر بگیریم، الان اومده حدود 17,000 تا کشته، خیلی کم شده، ولی یک نفر هم زیاد است. چون ما اینجا وقتی داریم عدد میدیم، آمار میدیم، در رابطه با جان انسان‌ها داریم میدیم که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. ما تا خسارت‌های اقتصادی هم شما اگر توجه داشته باشید، این است که ما حدود 7% تولید ناخالص ملی کشور ما صرف هزینه تصادفات میشه.
بله.
یعنی در خوشبینانه ترین شرایط، حالا این اقتصاددانها هم باید بگن، حدود اگر ما در کشور یه حالت مناسب و خوبی داشته باشیم، 3% میتونیم رشد داشته باشیم تو تولید ناخالص. ببین چه حجمی از این نقدینگی رو و این هزینه‌ها رو به تصادفات اختصاص پیدا میکنه که میطلبه همه با هم دست به دست هم بریم. ما الحمدلله همکاری مناسبی داریم با توجه به استقرار دولت فعلی. ما 8 سال بود، 10 سال بود که اصلا شورای عالی تصادفات برگزار نشد، ولی در ابتدای امسال با حضور خود ریاست محترم جمهور این جلسه برگزار شد. وزارت کشور استاندارها رو موظف کرد که در حوزه تصادفات ورود پیدا بکنن، جلساتی رو، جلسات راهبری رو در استانداری ها تشکیل بدن و همه دستگاه‌هایی که در امر تصادفات دخیل هستن در این جلسات بیان و گزارش کارشون رو بدن که چه اقدامی انجام دادن، اونجایی که ضعف هست، اونجایی که ضعف برطرف بشه و اونجایی که نقطه مثبت هست باید تقویت بشه. یعنی همه باید دست به دست هم بریم تا انشالله بتونیم این آمار تصادفات رو کاهش بدیم. واقعا باید خدمتتون عرض کنم 17,000 تا کشته در سال در کشور خیلی زیاده. ما داریم با جان انسان ها صحبت میکنیم، یه چیز حدود 300,000 تا مجروح داریم که از این تعداد کلوش 15-20% معلول میشن. ما اگر ما این حساب رو کردیم بحث حساب مادی بود، اصلا از نظر معنوی ما نمیتونیم حساب بکنیم.
بله همینجوره.
وقتی پدر یه خانواده ای از دنیا میره، اون خانواده چه شکلی پیدا میکنه، چه حالتی پیدا میکنه، چه آسیب‌های اجتماعی و معنوی میبینه وقتی مادر خانواده یا فرزند خانواده خدای نکرده از دنیا میره. گفتم این هولوش 15-20% که معلول میشن، خب یه نفری که معلول بشه، حالا یه نوجوان، یه بچه، یه جوان، تا آخر عمرش معلولیت رو باید داشته باشه با خودش.
خب جناب مؤمنی، حالا بقیه خودتون بهتر مستظر هستید و کاملا اشراف دارید نسبت به این که چقدر محدودیت‌های اقتصادی دامن میزنه. این که وزارت بهداشت خوب باید تجهیز بکنه بیمارستانش رو، بودجه میخواد. مرکز اورژانسیش رو بخواد تقویت بکنه، بودجه میخواد. شدت خسارات ناشی از سرعت بالا تو همین حوادث نشون میده که شدت جراحات بسیار بالاست. سرعت عمل برای رسوندن به حال مصدومین خودش برنامه ریزی خاص میخواد، تجهیزات میخواد، نیرو میخواد و بار اقتصادی داره. پیشگیری به همین ترتیب سراغ سازمان راهداری میریم، اونها هم از کمبود بودجه به هر صحبت میکنن. همه اینا نشون دهنده این هست که سرمایه گذاری خاصی نیاز داره برای اینکه ما بتونیم در این زمینه فعالیت بکنیم، ضمن اینکه حالا بحث مسائل فرهنگی کاملا محرز هست. خیلی سپاسگزارم جناب مؤمنی. من میخوام بیش از این شما رو پای خط تلفن نگه ندارم، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم، از شما تشکر میکنم و فقط از مردم عزیزمون خواهش دارم که این قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی رو رعایت بکنن و همیشه مد نظرشون باشه. هیچ کاری در زندگیمون مهمتر از حفظ سلامتی خودمون و سرنشینان خودمون نیست. عجله و شتاب این سلامتی رو به خطر انداخت.
خیلی سپاسگزارم سردار مؤمنی، ریاست پلیس راه کشور. فرصت خودتون رو در اختیار شنوندگان عزیز ما در رادیو قرار دادی. برای شما آرزوی سلامت و توفیق در کارتون دارم. خدا نگهدارتون.
ممنون. خدا حافظ.
ممنون از شما. اما لحظات پایانی برنامه است. آقای تو صادقی، گفتنی زیاده در این باره. واقعیت 33 دستگاه مسئولیت داشته باشند، حداقل 8 دستگاه مسئولیت مستقیم داشته باشند برای انجام وظایفشون در خصوص حوادث ترافیکی. به هر حال موضوعات و محورهای متنوعی رو برای سیاست‌گذاری می‌طلبه. اما شما این رو مطرح کردید که خوشبختانه سراغ مرکز تحقیقات آمدن و همکاری هم خواستن، درسته؟
بله بله، هم ما هم با مجموعه پلیس راهور کشور همکاری خیلی جدی داریم. همین که شورای امنیت قضایی با مجموعه شورای عالی ترافیک، مجموعه وزارت کشور و مجموعه دیگه سعی میکنیم وظیفه‌مون رو به عنوان یک واحدی که بتونه شواهدی رو در اختیار تصمیم گیران و سیاستگزاران قرار بده و کمکشون بکنه، سعی میکنیم وظیفه رو انجام بدیم. منتها هم که شما فرمودید تو همون بحث تحقیقاتی هم متاسفانه محدودیت‌های بودجه‌ای، محدودیت‌های عملیاتی داریم که شاید شایسته مردممون نتونیم انجام وظیفه بکنیم.
بله، پیامکایی که ارسال شده، عزیزان هموطنمون هم باز هم تأکیدی دارن روی اینکه مشکلات ناایمن بودن خودروها علارغم گرانیشون و خب وضعیت اقتصادی فعلی مردم که دامن میزنه به این مشکلات و به هر حال نشون دهنده این هست که خب مشکلاتی که الان مردم باهاش مواجه هستن با این قدرت خرید و با این توان اقتصادی و هزینه گزافی که باید برای خودروهای ناایمن فعلی با کیفیتی که الان دارن بپردازن و خب مشکلاتی که همچنان با برجاست. اما تأکیدی که شما داشتید نسبت به این که به هر حال روی عامل انسانی به عنوان یک مقوله‌ای که میتونه هزینه اثر بخش بشه ما باید فعالیت بیشتری داشته باشیم. شاید 2 دقیقه پایانی است آقای دکتر، تأکیدی اگر روی نکته خاصی دارین ما از شما بشنویم.
من فکر میکنم به این جمله بسنده کنم، همون چیزی که سردار مؤمنی گرانقدر هم فرمودن و بالاتر از همه رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که همه، وقتی میگن همه یعنی همه، یعنی چی؟ یعنی تمامی سازمان ها، تمامی افراد، تمامی ارگان ها باید تلاش کنن که باری از این مشکلات مرتبط با حوادث ترافیکی بردارن و این رو کاهش بدن و وظیفه فردی، انسانی، شرعی، قانونی تک تک افراد و سازمان ها که تلاش بکنن. این تلاش ها هست، باید انشالله تقویت بشه.
بله.
یک نکته فقط میخوام اگر اجازه بدید در انتها اشاره بکنم.
بفرمایید.
بازم کمتر مورد توجه قرار میگیره. ما پیامت های پس از سانحه هم داریم.
بله.
طالبا میاد بیمارستان، عمل جراحی میشه، کارش تموم میشه، میره. معمولا خیلی سیستم جدی نداریم که با اون فرد باشیم چه اتفاقی بعد براش میفته.
بله.
من یک شایعه ارائه کردم، اطلاعات اولیه است که بر اساس کوهورت ترافیک کشور که آزمایشیش در آذربایجان شرقی شروع شده و آروم آروم چند شهر اضافه خواهند شد به دست اومده. ما 27,000 نفر داریم که دچار اختلال استرس پس از تروما میگیم،
بله.
یعنی بعد از حادثه که اون حادثه رو دیده حتی ممکنه مجروح هم نشده.
سپاس از شما، یه نکته بسیار مهمی هست. حالا ما داریم به لحظات پایانی نزدیک میشیم، بله. ولی اختلال پس از حادثه موضوع مورد توجه که باید در مورد اون هم برنامه ریزی بشه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، همراهی شما رو داشتیم و ما به انتهای برنامه رسیدیم و با شما خداحافظی میکنم.
بنده متشکرم از شما،
خدا نگهدارتون. و نکته‌ای که شنونده عزیز متذکر شدن، برای ارومیه جاده سبز جلوی دانشگاه علامه طباطبایی گفتن سرعت گیر نداره، به رادیو ارومیه اعلام کردن، به مسئولین اعلام کنن، ولی گوش شنوایی ظاهرا نبوده و ممکنه که در یک روز ما شاهد این هستیم که حادثه‌ای که منجر به فوت چند دانشجو میشه. باز ما پیگیری خواهیم کرد، اینو باید با سازمان راهداری مطرح بکنیم، ببینیم که این محور چگونه میتونن در موردش اقدام بکنن. خیلی سپاسگزارم، همراهی شما رو داشتیم و ممنون از اینکه دغدغه دارید، پیگیر برنامه ما هستید. از رادیو سلامت شما رو به خدا یگانه میسپارم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
سیستم صحیح لوله‌کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله‌کشی توکار و روکار. تلفن 0-21-3386-CC.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چطوری، چه رنگی، عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک،
این نظیر با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک،
دست تو دست همان خوشحال و شاد با
ویت پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول،
ویت پول.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال،
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
یه روز خوش، یه حال خوب، با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
سری بچا باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir
گرمیران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر. ساعت 13:15 است. با برنامه قصاص سلامت زندگی همراهی کنید. ما رو از پخش رادیو سلامت.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
یاد خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام و درود بر شما. انشالله که با تنی سالم و دلی شاد همراه ما باشید. برنامه غذا سلامت زندگی رو از شبکه رادیویی سلامت تقدیم حضورتون میکنیم. از ساعت 13:15 الی 13:45 این برنامه تقدیم حضور تک تک شما همراهان میشه. ۳۱۰۲ رو به خاطر بسپارید. این شماره پیامک ماست. سوالاتتون رو به این شماره پیامک ارسال کنید. دانستنی هایی درباره شیر کم چرب موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی است. و میهمان من در برنامه امروز آقای دکتر شمس هستند، دکترای صنایع غذایی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می کنم، خوش آمد می گم. در برنامه امروز در خدمت شما هستیم و انشاءالله پاسخ سوالات رو از زبان شما می شنویم.
سلام بر شما، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت سرکار عالی و شنونده های خوب برنامه تون هستم.
تمنا می کنم آقای دکتر. ما امروز می خواهیم راجع به شیر کمچرب صحبت کنیم، موضوع برنامه مون هست و در این رابطه از زبان شما بیاموزیم. بفرمایید که چه فرایندی آقای دکتر چربی شیر جدا میشه و به طور کلی شیر کم چرب، این که میگن حالا یه شیری پر چربه یه شیری کم چربه، چند درصد چربی داره؟
عرض شد حضور شما که اصولا چربی شیری که وارد کارخونه میشود متفاوته و یکی از معیارهایی که ما اصلا برای قیمت گذاری شیر داریم تعیین میزان چربی.
بله.
یعنی وقتی واحد دریافت شیر خام کارخونه میخواد شیر رو دریافت بکنه، این چربی اندازه گیری میشه، بر اساس میزان چربی اصلا پول پرداخت میشه به اون دامداری که شیر رو داره تحویل میده، چون یکی از اجزای ارزشمند و پرقیمت شیر هست که البته امروز پروتئین هم به این مقوله اضافه شده. معمولا ما در خط تولید کارخونه دستگاهی داریم به نام سپراتور که با استفاده از نیروی گریز از مرکز، چون چربی سبکتر از شیر هست، اصولا بخش روغنی شیر محسوب میشه دیگه، چون جزء سبکتر شیر هست، با استفاده از نیروی گریز از مرکز از شیر
جدا میشه.
به اون شیری که چربیش جدا شده ما اصطلاحا میگیم شیر پسچرخ یا شیر اسکیم.
بله.
حالا این چربی که جدا شده بخشیشو ما به شیر برمیگردونیم. حالا اگر شیر کم چرب باشه حدود 1.5% چربی خواهد داشت. اگر شیر استاندارد باشه شیر معمولی ما 2.5% چربی خواهد داشت. شیر پرچرب ما معمولا 3% یا بیشتر چربی داره. و اگر ما کل چربی رو به شیر برگردونیم یا اصلا چربی رو از شیر جدا نکنیم به شیر کامل یا شیر هول میلک اصطلاحا اطلاق میکنیم. حالا ممکنه برای شنوندای عزیز این سوال پیش بیاد، خب اگر ما شیر کم چرب تولید کردیم اون ما بقیه این چربی که بسیار هم پرقیمت و ارزشمند هست از لحاظ ریالی رو کارخونه چی کار میکنه؟ این چربی معمولا در فراورده های دیگه کارخونه ممکنه باش خام صبحانه درست بشه، ممکنه باش خام قنادی درست بشه، ممکنه در ماستهای همزده ماستهای پرچربمون ما استفاده کنیم یا در ماست خامه ای میخواییم ازش استفاده بکنیم. کلا اون چربی یکی از مواد اولیه کارخونه برای استفاده از بقیه محصولات ما میتونه باشه.
بله بسیار عالی. آی دکتر، بعضی از افراد میگن شیر کم چرب رو که استفاده میکنیم مزه آب میده و میخواستم شما به عنوان یک کارشناس بفرمایید که آیا واقعا توی کارخونه ممکنه که به این آب اضافه بشه یا اینکه نه تصور این افراد به این شکل است؟
ببینید این سوال بهتره یکم برگردیم به عقب برای اینکه شنوندای عزیز دید بهتری داشته باشن. اول اصلا من از ترکیبات شیر صحبت بکنم که شامل چه ترکیباتی است. معمولا در شیر 87% آب وجود داره.
بله.
13% حدودا ما ماده خشک داریم که از این 13% هول و هوش 3% چربی هست، هول و هوش فرض کنید 3 تا 3.5% پروتئین ما داریم، 4.8% لاکتوز که قند شیر هست و حدود 1% املاح معدنی شیر هست. و اصلا خب میدونیم دلیل استفاده اصلی از شیر بخش کلسیم هست که به میزان زیادی وجود داره، به خصوص برای خانم ها میتونه از پوکی استخوان جلوگیری کنه یا به تعویق بندازه اونها رو. و نکته‌ای که وجود داره، حالا شما فرض کنید که از این حدود 3% چربی ما بخوایم نصفش رو جدا بکنیم، یعنی حدود 1.5%، قطعا این چربی در احساس دهانی که ما از اون شیر داریم تأثیر بسیار زیادی داره و وقتی ما نصفش رو جدا بکنیم ممکنه این احساس دهانی با اون شیر معمولی متفاوت باشه و این احساس رو توی مصرف کننده تداعی بکنه. ولی کارخونجات ما به خصوص این کار رو در واقع انجام نمیدن، حداقل کارخونجات معتبر اینجور نیست که مثلا بخوان آب به شیر اضافه بکنن، ولی ممکنه در دامداری ها به عنوان تقلب این کار اتفاق بیفته و به شیری که در واقع میخوان تحویل کارخونه بدن آب اضافه شده باشه، یا ممکنه در بعضی از کارخونه هایی که اعتبار زیادی ندارن یا تقلب انجام میدن این کار انجام شده باشه، ولی در کارخونجات معتبر، کارخونجاتی که درست کارشون رو انجام میدن، این اتفاق نمیاد. راه تشخیصش به چه صورتیه؟ ما اتفاقا یه تقلبی رو داریم در شیر به نام تقلب مضاعف، یعنی شما با تعیین دانسیته میتونید تعیین کنید که آیا آب به شیر اضافه شده یا نه. چون چگالی شیر یا دانسیته شیر حدود 1030 کیلوگرم بر متر مکعب هستش. بله. که در وقتی ما آب اضافه کنیم این دانسیته میاد پایین، وقتی چربی رو به عنوان یه جزء سبک از شیر بگیریم این دانسیته میره بالا، وقتی هر دوی این کارها رو ما با هم انجام بدیم دیگه دانسیته شیر تغییری نمی کنه، به این ما میگیم تقلب مضاعف. اون موقع از روی نقطه انجماده که ما میتونیم تشخیص بدیم که آیا این دو تقلب، یعنی افزودن آب یا گرفتن چربی از شیر انجام شده یا نه، به عنوان حالا شیر خام دریافتی در کارخونه.
بسیار عالی. البته این توی کارخونه امکان پذیر
بله
هست.
بله این
کار برای افراد عادی نمیتونن، این توی خونه نمیشه این کار انجام داد و
همکارای ما میتونن در کارخونه این کار انجام بدن. دوستانی هم که مشکوک بودن به این قضیه، حالا آزمایشگاه های هستن با عنوان آزمایشگاه های همکار غذا دارو و همکار بله. اداره استاندارد که میتونن این نمونه ها رو قبول کنن و این آزمایش رو در حقیقت
انجام بدن.
من نکته ای رو که میخواستم در کنار این موضوعات خدمتتون اشاره بکنم اینه که خیلی از دوستان سوال میپرسن که اصلا چربی شیر خوب هست برای استفاده یا نه، ما از کره حیوانی استفاده بکنیم در تغذیه‌مون یا از کره مارگارین یا کره گیاهی. من نکته‌ای رو که میخواستم اشاره بکنم اینه که چربی حیوانی اصولاً از لحاظ ارزش غذایی نسبت به چربی گیاهی در اولویت هست. البته ما روغن‌های گیاهی داریم مثل روغن زیتون که خب به قول معروف یکی از بهترین روغن ها هست برای استفاده، یا بعد از اون روغن کنجد رو داریم، روغن سبوس برنج رو داریم که اینا داستانش جداست، اینا روغن های بسیار مناسبی هستن. البته خب ممکنه هدف استفادهشون مثلا برای سالاد یا مصارف این چنینی باشه،
درسته،
ولی ما روغن کره حیوانی رو به مراتب نسبت به کره گیاهی بیشتر توصیه میکنیم برای استفاده، مگر دوستانی که مثلا ناراحتی های قلبی، بیماری های عروقی دارن و ممکنه براشون در واقع آسیب رساننده تر باشه، چون اشباعیت خب چربی شیر اشباعیت بالایی هست، اصلا شاخص چربی شیر اسید بوتریک هست، هرچند فراوان ترین اسیدش اسید چربش در واقع اسید اولئیک محسوب میشه.
درسته. و نکته که خیلی حائز اهمیت های دکتر اینه که این حساسیت به چربی همیشه بعد از خوردن حالا خامه پرچرب یا شیر پرچرب، غذای چرب میاد سراغ ما که ای وای چرا خوردم، ای کاش حساسیت قبل از مصرف باشه.
دقیقا همینطوره. ولی یکی از محصولاتی که تو لبنیات هست که اتفاقا اونجا باز این موضوع بیشتر مشاهده میشه بحث بستنیه.
درست.
در واقع خب ما در بستنی میدونید که میزان زیادی روغن یا چربی در واقع توش استفاده میشه، مثلا بستنی که از خود چربی شیر توش استفاده شده باشه به مراتب هم خوشمزه تره.
بله.
و هم عرض کنم که سلامتی بیشتری رو داره تا بستنی که ما این چربی شیر رو در حقیقت جدا میکنیم و به جاش از روغن نباتی استفاده میکنیم.
آی دکتر، حالا که صحبت از بستنی کردید، آیا درسته که بستنی از کف شیر درست میشه؟
نه، متاسفانه بستنی در حقیقت طرز ساختش به این ترتیبه که یکی از مواد اصلی ما خب همون شیر هست.
بله.
ما در بجز شیر در واقع بحث چربی یا روغن رو داریم که اگر قرار باشه بستنی بسیار با کیفیت تولید بشه، از هم خامه یا چربی شیر ما به عنوان چربی استفاده میکنیم. در کنار اون میتونیم بحث روغن نباتی رو داشته باشیم، شکری که استفاده میشه و ترکیباتی که اون قوام دهنده و اون حالت کشدار شدن بستنی رو میتونن به وجود بیارن، مثل آرژینات سدیم، مثل سمق عربی که جدیدن در کارخونجات ما از ترکیباتی که پایه CMC یا کربوکسیمتی سلولوز هم داره استفاده میشه که به مجموع اینها حالا قدیمی ها سعلب هم
بله.
در حقیقت می گفتن و امولسیفایر های مثل DMG یا دیمونوگلیسیرید که در ساختار ما وجود داره و برای اینکه بافت بهتری رو بتونیم بگیریم در کنار شکر و تعدیل شیرینی و احساس دهانیمون میتونیم از ترکیباتی مثل گلوکوز مایع و گاهن حتی از مالتودکسترین ما در اون فرمول تولید بستنیمون استفاده بکنیم که هرچه شیر پرچربتر و کاملتر باشه میتونه احساس دهانی و اون طعم و خصوصیات بهتری رو در بستنی ما ایجاد بکنه.
بله، ما گزارش داریم آقای دکتر، گزارش رو که آقای محمدی همکار گزارشگرمون تهیه کردن بشنویم. با ادامه برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه غذا سلامت زندگی خواهیم بود.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، خوشحالم از این که باز میتونم با گفتگوها و گزارش‌های دیگر امروز هم در خدمت شما عزیزان باشم با موضوعی که طرح شده. اجازه بدید گفتگوها رو آغاز کنم.
شما بفرمایید شیر کم چرب یا شیر پر چرب کدوم مناسب تره برای شما یا بیشتر استفاده میکنید؟
اصولا خب هر بدنی به یه چربی بیشتر واسه یه سری از افراد واقعا نیازه، واسه یه سری افرادم چربی خب ضرره دیگه. من خودم شخصا کم چرب و اصلا کارخونه استفاده نمی کنم.
برای بچه ها پرچرب میگیرم ولی خودم کم چرب استفاده می کنم.
در مورد نگهداری شیر میدونید نشانه های فاسد شدن اون چی هست؟
معمولا طعمش عوض میشه، طعمش عوض میشه، مزهش عوض میشه، رنگش یه مقداری تغییر میکنه،
ترش بودنش به جوشونم بریده بریده بشه، نشانه فاسد شدنشه.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، انشالله موفق و معید باشید، همچنین شما همکاران گرامی که با این بخش گزارشی همراه بودید.
خیلی متشکرم از آقای محمدی و دوستانی که در این بخش